دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
توجه به هویت ملی امری است که بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. گذشته تاریخی، تمدنی، دینی و فرهنگی افتخار و هویت ما و سرزمینمان ایران است.
نجوای فرهنگ.
حلاوت سخن را با نام و یاد خدای مهرآفرین آغاز می کنیم. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، مهد و کانون میراث‌های ماندگار فرهنگی. محرم است و عطر یاد حسین علیه السلام از لابلای آیین‌ها و آداب و رسوم این ماه پرمنزلت مشام هر عاشق حسینی را پر می‌کند. از گوشه و کنار این سرزمین پهناور هزار آوا و نوای عارفانه جاری است. گوش که بسیاری صدای نوهای شورانگیز دل و جانت را بیقرار می کنند و بخشی از هویت مذهبی مردمان ایران زمین را جلوه‌گر می سازند. در اولین اتراقگاه من قدم بر خاک استان سمنان می‌گذاریم و همراه شما رهپویان حسینی با آیین‌ها و آداب و رسوم مردمان این دیار در ماه محرم بیشتر آشنا می‌شویم. اجرای تعزیه، تشکیل دسته‌ها و هیئت‌های عزاداری، سینه‌زنی و زنجیرزنی، حرکت شتران با کجاوه به عنوان نمادی از کاروان کربلا و اسرا، نخل‌گردانی، اطعام و نذری دادن به ویژه در شب تاسوعا و عاشورا و شام غریبان از جمله آداب و سنت هایی است که هر سال در ماه محرم در استان سمنان برگزار می شود. نخلگردانی به خصوص در شهرهای سمنان و شاهرود مرسوم است که نمادی از تشییع پیکر امام حسین علیه السلام است. نخلگردانی در شاهرود قدمتی 150 ساله دارد. در شاهرود سه نخل وجود دارد. یکی از نخل‌ها متعلق به محله باغزندان است که همه ساله در روز عاشورا مراسم نخل‌گردانی در این محله از شهر با شکوه خاصی برگزار می‌شود. نخل کوچک دیگری در سال‌های اخیر توسط هیئت عزاداران مهدیه بزرگ شهر شاهرود ساخته شده که در روزهای تاسوعا و عاشورا همراه با دسته‌های عزاداری به حرکت در می‌آید و بالاخره بزرگترین و قدیمی‌ترین نخل شاهرود به محله بیداباد از محله‌های قدیمی شهر اختصاص دارد و مراسم مربوط به آن یکی از زیباترین و باشکوه‌ترین مراسم عزاداری شهر به حساب می‌آید. در هنگام نخل‌گردانی یکی از سادات بر بلندای نخل می‌نشیند و با صلای یا حسین نخل‌گردانان را هدایت می‌کند.
ای جان جهان، جهان جان، ادرکنی قیوم زمین و آسمان، ادرکنی ای زنده کننده مسیحا القدس، یا مهدی صاحب الزمان، ادرکنی آقا بر دیده ما ضیا بده، مهدی جان بر سینه ما صفا بده، مهدی جان دور سر ما درد بگردان، چیزی آن را صدقه به ما بده، مهدی جان آقا نصب به دل مونده ندر سینه قرارم، بگذار چه آتش به جگر شعله برارم، آقا گر زخمتت افتد که نهی پای به چشمم، بگذار که من چشم پایت بگذارم، آقای من یک لحظه بزن بر رخ من خنده، که یک آم با یاد لبت خنده کنانش ببارم، آقا آقای من ای پست و عزیزی که من ادیار بخانم، اما چه کنم جز تو کسی یار ندارم.
در این مجال به گوکان آذرشهر در آذربایجان شرقی سفر میکنیم و با آیین محرمی این منطقه آشنا میشیم. عزاداری رسمی ماه محرم در شهر گوکان با مراسم شربت شهدا آغاز میشود که در شهرهای دیگر به علمچینی، علماندازی و علمپوشی معروف است. آنچه در این رسم قدیمی مورد توجه است، احترامی است که به پیران و سالخوردگان گذاشته می شود، به گونه ای که آنان پیشاپیش دسته عزاداران قرار می گیرند. عزاداران با شیوایی خاصی اشعاری را در مدح و رسای سالار شهیدان و واقعه کربلا زمزمه می کنند. مراسم شربت شهدا بعد از گردش در مسیر معین و توقف در مساجد و تکایا کمی مانده به اذان مغرب پایان می یابد. آیین چراغگردانی یا چراغ سحری یکی دیگر از آیین‌های کهن مردم گرگان در ماه محرم است. از آنجایی که در قدیم عزاداران هر یک از دسته‌های شهر شبها به هنگام دسته‌روی در کوچه‌ها و خیابان‌ها مشعل‌هایی را برای روشنایی حمل می‌کردند، به این نام معروف شده است. مراسم بسته شدن راه فرات از آیین‌هایی است که سه شب آخر چراغگردانی اجرا می‌شود. در این مراسم پس از سینه زنی عزاداران رو به قبله می ایستند و آنگاه مداحان به همراه سران دسته اینگونه نوحه خوانی می کنند. ای فرات، تو که از تمام نقاط از کوه گرفته تا بیابان سرازیر شدی، ای فرات آبت خونین باد که قسمت حسین نشدی. بعد از خواندن این اشعار دیگر عزاداران در حالی که به نشانه اعتراض دست راستشان را بالا بردند آن را تکرار می کنند. در ادامه مددهان این جملات را می خوانند: آل ابا ای فرات، آل رسول ای فرات، آل علی ای فرات، عالم خراب شد، شاهزاده اکبرم. در این موقع دیگر عزاداران سینه می زنند تا اینکه یکی از بزرگان سه بار نام حضرت ابوالفضل و سه بار نام حضرت امام حسین را بر زبان می آورد و ریتم نوع خوانی تغییر می کند و مددهان مرثیه سرایی آغاز می کنند و بعد از آن مراسم پایان می یابد. در میانه ای را سری به استان پهناور کرمان میزنی و از آیین‌های محرم در این استان برایتان میگویی. یکی از جلوه‌های آداب و رسوم محرم که آمیخته به عطر احسان و حاجت و نیاز است، آداب نظری و غذاهای نظری که در جای جای کشورمان ایران عزیز برپا میشود. در کرمان به غذای نظری یا خیراتی ماه محرم آشوری میگویند که در بین مردم تقسیم میشود. شله زرد یا ابراهیم خانی و بلغور پخته از غذاهای رایج در ماه محرم در استان کرمان است که به عنوان نذر بین عزاداران پخش می شود. مردم بم آشوری را از روز سوم تا روز هفتم بین مردم تقسیم می کند. نذری آشوری بمی ها از برنج، سبزی، لپه و آلو درست می شود. در موقع پختن برنج بزرگ و ریش سفید محله سر دیگ حاضر می شود، دعا کرده و فاتحه می خواند و صلوات می فرستد، بعد در دیگ را می بندد تا دم بکشد. مردم بن غذای آشوری را ابتدا بین کودکان حاضر در مجلس پخش می کنند و بر این باورند که دعای بچه های معصوم زودتر از بقیه مورد اجابت قرار می گیرد و اینطور صاحب نزد به حاجتش می رسد. مردم تالش در سومین روز شهادت امام حسین علیه السلام یعنی 13 محرم مراسم علم باچینی برگزار می کند. در این مراسم پارچه های علم ها یکی یکی باز می شود و به شکل زیبایی تا گردیده و بعضاً با عطر و گلاب معطر شده و در نهایت در بقچه هایی برای سال دیگر بسته‌بندی و بایگانی می شود. هنگامی که هیئت در طول دهه به عزاداری می پردازد، مردم تالش نزورات بسیاری هم لابلای پارچه های علم می بندند که آن هم جمع‌آوری شده و برای آبادانی مساجد هزینه می شود. بعد تالش راهی اشکور یکی از مناطق باستانی و تاریخی گیلان می شویم و از مراسم زرزره یا همان گریه وزاری برایتان می گوییم. مراسم زرزره یا زارزاره در شب عاشورا انجام می گیرد. در این شب عزاداران تا اذان صبح به سوگواری سالار شهیدان و اصحاب باوفایش پرداخته و به تعبیر خود اشکوریان زرزره یا گریه وزاری می کنند. در این مراسم سینه زنی و زنجیر زنی هم برپاست. همچنین بعضی از جوانان اشکور با دستجات خاصی به روستاهای اطراف می روند. عده‌ای ریش سفید هم در مسجد روستا به انتظار می نشینند تا آنان به روستا برگردند تا ضمن تکریم عزاداری جوانان از دستجات عزاداری که از روستاهای دور و نزدیک برای عزاداری قدم در روستا می‌گذارند پذیرایی کنند. در اشکور گیلان رسم است که در صورت برخورد دو دسته عزاداری در میان را با عبارت احمد مختار سلام علیک به یکدیگر سلام می‌دهند و در موقع جدا شدن با عبارت ای همسفر زینب رفتیم خدا حافظ، ای تاج سر زینب رفتیم خدا حافظ، همدیگر را برای خداحافظی بدرقه می کنند. دستجات عزاداری بعد از بازگشت به روستا تا اذان صبح به عزاداری می پردازند و بعد از اقامه اذان عزاداران با علمی که در دست دارند چندین بار در امامزاده روستا طواف می کنند و به زرزره می پردازند.
ریشه‌های تاریخی و باستانی و آیینی مراسم سوگواری که بعداً در محرم تجلی پیدا می‌کنه به کجا باز می‌گرده؟ قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که ایرانیان در واقع از نوادر مللی هستند که پیش از دیگران و سایر ادیان توحیدگرا بودند و خدای یگانه و یزدان پاک رو ستایش میکردن و طبیعیه که این جنبه های دینگرایی و دین محوری تمامی سطوح و باورهای فرهنگی مذهبی ایرانیان و آداب و مناسک اونها رو در بر بگیره و تسری داشته باشه. پس میتونیم از آن کنیم که ایرانیان در واقع قومی بودند آیین‌دان و آیین‌ورز و میدونیم که آیین به عبارتی خودش تجلی فرهنگه و تداوم اون هست که به سنت منجر میشه. گریستن مغان بر سوگ سیاوش که در واقع یک اسطوره نباتی و رمه‌داری و کشاورزیه، شاید قدیمی ترین باور اسطوره‌ای کهن ایرانیانه که کتیبه از اون هنوز در پنجکند سمرقند باقی مونده و در ملل دیگر نیز مراسم سوگ و تعزیه های ایزیس و ایزیریس خصوصا در مصر باستان و دموز یا تموز در میاندرودان یا بین النهرین نمونه های از این آیین های سوگواریه. در ایران هم همین مراسم سوگواری که به سیاوشون و یا سوگ و شیون می پرداخته یه حضور کهنگ داره که هنوز کمابیش در نواحی زاگرس ما شاهد اجرای این مراسم آیینی که جنبه سوگ داره و جنبه عزا رو مطرح میکنه میشه اشاره کرد. شواهد فراوانی وجود داره که در ایران پس از اسلام نیز مراسم سوگواری به نوعی تحت تأثیر آیین‌های ایران باستان بوده و در واقع ایرانیان همون تعلقات دلی خودشون رو این بار با اعتقادات نوین خودشون ترکیب میکنن و در یک سرشت نیایشی و اعتقادی اونو متجلی میشن. به هر حال مراسم عزاداری که در محرم هست در ایران نه از شبه جزیره عربستان که در واقع خاستگاه اسلامه، بلکه از دل ترکیب اعتقادات دینی و آیینی ایرانیان و به عبارتی ماحصل ذوقی و تعلق و تعشق آنان نسبت به این مفاهیم هست که شکل میگیره و حتی با جنبه های جغرافیایی و اقلیمی و بومی و محلی نیز در اون تأثیر بسزایی داره که در واقع در تقسیم بندی ما میتونیم به این انواع و گونه ها اشاره بکنیم. هر نوحه‌ای در نوعی مقام و دستگاه و موسیقی ویژه ایرانی برگزار میشه که متفاوته و این نمونه ها ماحصل برداشت و الهامی است که از موسیقی ارزشمند ایرانی گرفته میشه و خودش مستلزم قانون و قواعد ویژه فرهنگی است. مثلا از آن در بیات ترک از متعلقات دستگاه شور اجرا میشه که گوشه روح و الوا که سلیم معزنزادی اردبیلی به زیبایی هرچه تمومتر اون اجرا میکرد از اون نمونه هاست و یا نیز قرآن که در صوت قرا خونده میشه از دستگاه ماهور و هر نوحه و نوایی که بیشتر به دلیل سوز و گداز خودش در دستگاه شور و مایه های دشتی و مایه های دیگه اجرا میشه همه نمونه هایی هستن ملهم از موسیقی ایرانی.
یه باقه بود نشست باقی پر از آلال داشت گل های کوچیک و بزرگ شش ماه و سه سال داشت وقتی به باقش سر میزد دیگه غم و ماتم نداشت با بودن یک باغ گل چیزی تو عالم کم نداشت چیزی تو عالم کم نداشت ای آب روی عالم ای به هستی تو مولا یا حسین
ای آب روی عالم ای هستی تو مولا یا حسین
اما یه روزی ناگهون قصد سفر کرد باغ بون همراه گلها غنچه ها حاضد به جای بینشون میرفت روی دوش خود کوهی ز درد و غم کشید تا که یه روزی از روزا به دشت کربلا رسید، به دشت کربلا رسید. ای آبروی عالم هستی تو مولا یا حسین،
ای آبروی عالم هستی تو مولا یا حسین، ای آبروی عالم هستی تو مولا یا حسین.
یه مش حسود کینه دل میخواستن آواره باشه، تو صحرای کرب و بلا بی کس و بی چاره باشه، تو اون دیاره بی کسی چه غافله بار و گوشو، بین گلای باغ بود یه قنچه ای شش ماه بود، یه قنچه ای شش ماه بود. ای آبروی عالم هستی تو مولا یا حسین، ای آبروی عالم
هستی تو مولا یا حسین، ای آبروی عالم هستی تو مولا یا حسین.
باغ بونه کرب و بلا غنچه رو خیلی دوست می داشت، همیشه غنچه یه گلو به روی سینش می گذاشت، از بس که تشنه شده بود شبنم اشکو می مکی، از سوز گرما و آتش جایی و چشماش نمی دی، جایی و چشماش نمی دی. ای آبروی عالم هستی تو مولا یا حسین،
ای آبروی عالم هستی.
مجال ما اندک، دامنه شکوه فرهنگ مردم ایران زمین بسیار، همواره خانه نشین اصالت ها باشید و دوستدار فرهنگ.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم، با این که آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها